ساعت 16 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در کنار همکارانم امروز سه‌شنبه 21 دی ماه برابر است با 11 ژانویه 2022 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. اما در آغاز نگاهی به خبرها با همکارم پروانه وحید منش.
ممنونم از تو کیان. درود شنوندگان گرامی. شماری از زنان روز سه‌شنبه در کابل با مطالبه مشارکت زنان افغانستان در تصمیم گیری های سیاسی تجمع کردند. بر اساس فیلمی که خبرگزاری آماج نیوز منتشر کرده است، تجمع کنندگان گفتند که دولت بدون زن قابل قبول نیست. بر اساس این گزارش، زنان تجمع کننده به محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان اعتراض کردند. پیش از این نیز تجمع‌هایی از سوی زنان و دختران در چند شهر افغانستان برگزار شده است. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان در تابستان سال جاری، گزارش‌های بسیاری در مورد محدود شدن حقوق زنان و دختران در این کشور انتشار یافته است. این موضوع انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی را به همراه داشته است. شورای ملی پایان دادن به اشغالگری ایران با مشارکت 200 شخصیت لبنانی در این کشور راه اندازی شده است. فارس سعید، نماینده پیشین پارلمان و از اعضای ائتلاف 14 مارس به روزنامه الشرق الاوسط گفته است، هدف این شورا یافتن راه حلی برای بحران ناشی از اشغال لبنان توسط ایران است. ائتلاف 14 مارس از سوی سعد حریری، فرزند رفیق حریری، نخست وزیر پیشین این کشور، در مخالفت با حضور نظامی سوریه در لبنان تشکیل شده بود. به نوشته ای از شرق الاوسط، در یکی از بندهای سند منتشر شده از سوی شورای ملی پایان دادن به اشغالگری ایران بر خلع سلاح حزب الله لبنان تاکید شده است. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، آلمان و بریتانیا قرار دارد. حزب الله لبنان هنوز واکنشی به تشکیل این شورا نشان نداده است. صبح سه‌شنبه سبا سفیدی، شهروند بهایی ساکن تهران، از طرف مقامات قضایی جمهوری اسلامی بازداشت شد. خانم سفیدی که برای پاسخ دادن به برخی سوالات درباره پرونده بازداشت ارسلان یزدانی به شعبه 2 دادسرای امنیت اوین احضار شده بود، به گفته ماموران امنیتی برای انجام تحقیقات بیشتر باید در بازداشت بماند. در تاریخ 8 مهر ماه، منزل مسکونی خانم سفیدی از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت و لوازم شخصی مانند تلفن همراه و لپتاپ وی ضبط شد. در آن تاریخ خانم سفیدی برای بازجویی به دادسرای اوین احضار شده بود. در متن احضاریه اشاره‌ای به اتهامات احتمالی وی نشده بود. پیش از این ارسلان یزدانی، شهروند بهایی ساکن تهران، نیز بازداشت و پس از گذراندن 46 روز در زندان به غیر وثیقه آزاد شد. در سال‌های اخیر تعداد زیادی از بهائیان ساکن ایران بازداشت و شماری از آنان به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بازداشت بهائیان در ایران را نقض حقوق شهروندی آنان خوانده و صدور حکم زندان برای آنان را محکوم کردند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه به نقل از آمار رسمی اعلام کرد به طور میانگین قیمت زمین در تهران در 10 سال گذشته حدود 40 برابر و قیمت مسکن حدود 20 برابر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی یوسفی که در جلسه علنی مجلس صحبت می‌کرد گفت سه دهک جامعه برای خرید یک واحد 70 متری باید 120 سال در انتظار بمانند. پیشتر احمد دنیا مالی، عضو شورای عالی مسکن، گفته بود 90% درآمد خانوارهای با دهک‌های پایین به بخش‌های مسکن و خوراک اختصاص دارد. در سالیان اخیر رسانه‌ها در ایران گزارش‌هایی را در مورد وضعیت مسکن، اجاره بالای خانه‌ها و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران منتشر کردند. و کارگران پروژه‌ای پایانه نفتی قشم روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، سه ماه دستمزد این کارگران که در شرکت تیو انرژی شاغل هستند پرداخت نشده است. آنها همچنین به پایین بودن دستمزد خود معترضند. کیان؟
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش. در اینجا نگاه کوتاهی داریم به محتوای این مجله خبری. رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، دیدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه را با خانواده اسدی لاری، والدین دو تن از کشته شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی تایید کرد، اما گفت که روایت این خانواده ناقص، جهتدار و تحریف شده است.
یکی از مهمترین ابهام ها این هست که به هر حال چرا در اون زمان پروازها متوقف نشده با وجود اینکه سپاه پاسداران میدونسته که بنا هست این حمله را انجام بده، و بحث های متناقضی مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرد.
کلیات لایحه بودجه 1401 به تصویب مجلس رسید و بررسی جزئیات آن آغاز شد. اما تأثیر این لایحه بر نرخ تورم ایران چیست؟ موضوعی که در این مجله به آن می‌پردازیم.
هم محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، هم محافل کسب و کار ایران و هم افکار عمومی به هیچ وجه اعتقاد ندارند که این بودجه بتواند بر نرخ تورم ایران تأثیر بذاره و قیمت‌ها رو مهار کنه.
و اینکه رئیس جمهوری قزاقستان روز دوشنبه مدعی شد کشورش در نارامی‌های خشونت‌بار و بی‌سابقه هفته گذشته یک کودتا را سرکوب کرده است.
خب اشاره آقای چغایف به کودتا به نوعی پرهیز از پذیرش اعتراض مردمی بود که زمینش هم خب برای سالها در قزاقستان فراهم بود.
اینها و موضوعات بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، دیدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه را با خانواده اسدی لاری، والدین دو نفر از کشته شدگان در هواپیمای اوکراینی تایید کرد، اما گفت که روایت این خانواده ناقص، جهتدار و به گفته او تحریف شده است. این سخنگو میگوید مادر محمد حسین و زینب اسدی لاری در بیان چگونگی دیدار و نیز سخنان فرمانده کل سپاه با وی و همسرش دچار اشتباه شده و پس از گذشت حدود 2 سال از این اتفاق نقل ناقص، جهتدار و تحریف شده ای را ارائه کرده. پیشتر محسن اسدی لاری و زهرا مجد، والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری، از کشته شدگان در هواپیمای اوکراینی در گفتگو با روزنامه شرق و همینطور پایگاه خبری انصاف نیوز عنوان کرده بودند که فرمانده سپاه پاسداران به آنها گفته که اگر هواپیما سقوط نمی کرد جنگ با آمریکا در می گرفت و 10 میلیون نفر کشته می شدند. در خصوص اظهارات سخنگوی سپاه، دیدگاه احسان مهرابی تحلیلگر امور ایران رو جویا شدم.
یکی از اتفاقات مهمی که پنهان مونده اون فاصله کشته شدن آقای سلیمانی هست تا شلیک موشک سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی و شلیک موشک سپاه پاسداران به این هواپیما، و تا زمانی که فرماندهان سپاه پاسداران فاصله اون 4 روز و تصمیمات اون 4 روز را توضیح ندن، عملا بحث‌های این چنینی هیچ کمکی به روشن کردن موضوع نمی‌کنه. یکی از مهمترین ابهام‌ها این هست که به هر حال چرا در اون زمان پروازها متوقف نشده با وجود اینکه سپاه پاسداران میدونسته که بنا هست این حمله را انجام بده، و بحث‌های متناقضی مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن، از جمله اینکه اگر به تعبیری پروازها متوقف میشد اون بحث غافلگیری حمله از بین میرفت، در حالی که به گفته آقای ظریف ایران این موضوع را به آمریکا اطلاع داده بود. برای همین این بحث ها عملا بحث های کلی هست و تا زمانی که فرماندهان سپاه پاسداران اون دلیل متوقف نشدن پروازها رو بیان نکنن، عملا بحثایی که میکنن در حد یک ادعا هست.
آقای مهرابی، این سخنگوی سپاه اضافه کرده که کلید واژه سپر انسانی که علیه سپاه به کار گرفته شده دیگه نخنما و شکست خورده است. این اصطلاحی هست که هم انجمن قربانیان در کانادا و هم در داخل ایران خانواده قربانیان استفاده میکنن و میدونیم که محسن اسدی لاری هم که ظاهرا سمتی در وزارت بهداشت داشته و یا خویشاوندی با برخی مقامات داشته و همسرش به عنوان والدین این دو فردی که قربانی شدن در پرواز هم از این اصطلاح استفاده کردن. این که این اصطلاح سپر انسانی امروز از او شنیده میشه بیانگر چه چیزی هست؟
این که آقای رمضان شریف گفتن که موضوع سپر انسانی نخنما هست، احتمالاً اشارهشون به موضوع شلیک موشک در آمریکا به هواپیمای ایرباس ایرانی در دوره جنگ ایران و عراق هست که اون زمان جمهوری اسلامی متهم بود که همزمان با پرواز این هواپیما یک سری اقدامات نظامی در منطقه انجام میداده که این اقدامات نظامی باعث اشتباه در شلیک به این هواپیما شده. و به هر حال الان که آقای رمضان شریف موضوع سپر انسانی رو دوباره مطرح میکنن، احتمالاً اشارهشون به اون موضوع هست. اما اینکه موضوع توسط آقای اسدی لاری مطرح شده که قبلا مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت بوده و به نوعی در خانواده جمهوری اسلامی تلقی میشه و گفته میشه که روابط فامیلی با برخی از افراد از جمله آقای باقری کنی داره، اهمیت موضوع رو بیشتر میکنه، چون به هر حال وقتی که این موضوع از خارج از کشور مطرح میشد، مقامات جمهوری اسلامی اون واژه‌های تکراری همیشگی رو به کار میبردن درباره اتهاماتی که از خارج مطرح میشه. اما وقتی که این اتهامات از درون خود جمهوری اسلامی مطرح میشه، در بین وفاداران جمهوری اسلامی قاعدتا وضعیت رو متفاوت میکنه. البته آقای اسدی لاری و خانومشون این بخشی از این موضوعات رو در سالهای گذشته در اینستاگرامشون نوشته بودن و به هر حال این اتهامات رو البته نه به این صراحت بلکه به شکل‌های دیگری مطرح کرده بودن، ولی از طرف رسانه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
دیدگاه احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل ایران، را میشنیدید. کلیات لایحه بودجه 1401 که توسط ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده به تصویب مجلس رسیده و بررسی جزئیات اون آغاز شده، اما بحث پیرامون این لایحه همچنان از موضوعات اساسی است که در ایران نگرانی ها را از جمله در مورد گرانی هرچه بیشتر دامن زده. لایحه بودجه 1401 در شکل کنونی آن چه تأثیری میتواند داشته باشد بر این شاخص کلیدی؟ در گفتگو با فریدون خاوند.
آقای رئیسی در مبارزات انتخاباتی اخیر به اصطلاح گفته بود که تلاش میکنه در طی یکی دو سال اول زمامداریش نرخ تورم ایران رو به شدت کاهش بده و حتی به تدریج اون رو به زیر 10% برسونه. مهمترین مسئله‌ای که با این بودجه سال 1401 که لایحه‌اش توسط خود او به مجلس تقدیم شده، مهمترین مسئله‌ای که در این لایحه مطرحه اینه که این لایحه کسری داره، کسری زیاد داره. ببینید آخرین بودجه آقای روحانی گویا حدود 50% کسری بود و یکی از عوامل اصلی اینکه نرخ تورم ایران در حال حاضر بر اساس ارزیابی مرکز آمار روی 44-45% دور میزنه، بر اساس ارزیابی بانک مرکزی بالای 50% دور میزنه، عامل اصلیش همون کسری شدید بودجه دولت روحانیه. حالا برای این لایحه بودجه آقای رئیسی همون مشکل مطرحه، یعنی این بودجه‌ای که ایشان ارائه داده بودجه‌ای هست که بر اساس ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بین 300 تا 600 هزار میلیارد تومان، یعنی در واقع 44% بودجه کسریه و این کسری هست که عامل اصلی تورم هست در ایران و تا وقتی که مشکل کسری بودجه حل نشه، مشکل تورم هم حل نخواهد شد. این یک نکته. نکته دیگه اینه که مسئله عرض 4200 تومانی هست که بحث بر سر اون زیاده. گروهی میگویند که اعطای این عرض ترجیحی 4200 تومانی باعث فساد شده و این عرض با این نرخ ترجیحی به وسیله عده‌ای تصاحب شده و به ثروت‌های چند میلیارد دلاری دست پیدا کردند از راه همین عرض ترجیحی. در عوض گروه دیگری در درون جمهوری اسلامی میگویند که به هر حال این عرض ترجیحی اگر هم به فساد دامن زده ولی باعث شده که قیمت بعضی از کالاهای اساسی مثلا دارو به خصوص در یک سطحی باقی بمونه که مردم بتونن اونها رو بخرن و اگر این عرض 4200 تومانی حذف بشه باعث میشه که این در واقع این کالاهای اساسی از گندم گرفته تا مواد روغنی تا ذرت تا سویا و به خصوص مسئله داروها باعث بشه که فشار تورم بر مردم به حد غیر قابل تحملی برسه. هم محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، هم محافل کسب و کار ایران و هم افکار عمومی به هیچ وجه اعتقاد ندارن که این بودجه بتواند بر نرخ تورم ایران تأثیر بذاره و قیمتها رو مهار کنه.
آقای خاوند، دولت ابراهیم رئیسی میگه که با این بودجه نرخ رشد کشور رو به 8% خواهد رسون. چند اندازه شما با این خوشبینی سهیم هستید؟
ببینید، نرخ رشد 8% همیشه آرزوی برنامه ریزان و بودجه ریزان جمهوری اسلامی بوده. در تمام برنامه های 5 ساله جمهوری اسلامی، عمرانی 5 ساله جمهوری اسلامی گفته شده که نرخ رشد ایران باید برسه به 8%. این اتفاق نیفتاده. بر اساس ارزیابی های گوناگون از محافل گوناگون در مجموع به این نتیجه ما میرسیم که طی 43 سال جمهوری اسلامی میانگین نرخ رشد سالانه جمهوری اسلامی فقط 1% بوده. طی همین 10 سال گذشته در دوره آقای روحانی و به اصطلاح 2 سال حتی قبل از اون، در مجموع در دهه 1390 میانگین نرخ رشد سالانه ایران چیزی بوده در حد 0. حالا چطور و بر اساس چه اهرم‌هایی آقای رئیسی میخواد بودجه ایران رو وضعیتی رو به وجود آورده باشه که نرخ رشد ایران برسه به 8%؟ بودجه عمرانی ایران البته در این لایحه بودجه نسبت به سال گذشته مقداری افزایش پیدا کرده، ولی این بودجه هم خرج عمران نخواهد شد. با توجه به کسری بودجه، بخش بزرگی از همین بودجه بسیار حقیر عمرانی ایران هم صرف پرداخت هزینه های جاری میشه. در این شرایط فعلی ایران از سرمایه گذاری بخش خصوصی به مقدار زیادی خبری نیست. حتی نرخ سرمایه گذاری ایران 0 و میدونیم که سرمایه گذاران خارجی هم به ایران نمیان. پس این رشد 8% از کجا به دست میاد و در مجموع شاید بشود مثلا نرخ رشد ایران رو در حد 2% یا 3%ی که سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی کردند یا سازمان‌های داخلی کارشناسی ایران پیش‌بینی می‌کنند حفظ کرد، ولی سطحش از این بالاتر نمیره و به همین علته که میشه در مجموع گفت که با توجه به چنین لایحه بودجه‌ای و با توجه به مجموعه وضعیت سیاسی ایران، وضعیت اقتصادی ایران، روابط بین‌المللی ایران، دستیابی به نرخ رشد 8% در شرایط کنونی غیر ممکنه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در مورد کلیات لایحه بودجه 1401 توضیح میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید رتبه‌بندی معلمان تا پایان سال جاری انجام می‌شود. همزمان شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس برای بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان از مجلس مهلت بیشتری خواسته. در هفته‌های گذشته بیش از 100 شهر در ایران شاهد تحسن و تجمع آموزگاران در اعتراض به وضعیت دستمزد و خواست‌های صنفی بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولی‌زاده.
ما یه مبحثی داریم به نام رتبه‌بندی که مجلس شورای اسلامی 13 سال امروز و فردا میکنه و این رتبه‌بندی که حق مسلم همکارای فرهنگی است و فردا نمیکنه.
گویا هنوز پایان داستان رتبه‌بندی آموزگاران که 13 سال از آن می‌گذرد مشخص نیست. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی علیرضا منادی سفیدان می‌گوید باید تا پایان سال 1400 تمامی معلمان رتبه‌بندی شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی سفیدان روز 20 دی با حضور در شبکه آموزش در مورد رتبه‌بندی آموزگاران و همسانسازی حقوق آنها گفت این طرح هم اکنون در شورای نگهبان است که تا 2-3 روز آینده نهایی خواهد شد. به گفته او 25 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای لایحه رتبه‌بندی در بودجه افزوده شده و می‌خواهند این عدد را در بودجه سال آینده به 30 هزار میلیارد تومان افزایش دهند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حالی از اجرای لایحه رتبه‌بندی آموزگاران تا پایان سال خبر داده است که همزمان صدای ساز مخالف از سوی شورای نگهبان به گوش می‌رسد. شورای نگهبان روز دوشنبه 20 دی طی نامه‌ای به رئیس مجلس برای بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان از مجلس مهلت بیشتری خواست. دلیل این اخبار متناقض یا به عبارتی دیگر صداهای متفاوتی که از مجلس و شورای نگهبان در مورد اجرای طرح رتبه‌بندی آموزگاران به گوش می‌رسد چیست؟ دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش مقیم پاریس.
درخواست شورای نگهبان برای داشتن زمان بیشتری برای بررسی مصوبه مجلس در مورد معلمان امر بسیار پرسش برانگیزیه. به نظر میرسه که احتمالاً فشارهای دولت بر شورای نگهبان باعث شده که یه نوعی شورای نگهبان با زمان زیادتر بخواد جر و تعدیل‌های یا تغییراتی در مصوبه مجلس ایجاد بکنه. فراموش نکنیم که دولت با چالش بزرگ تامین منابع بودجه برای سال آینده دست و پنجه نرم می‌کنه، بنابراین احتمال داره که یکی از مسائلی که برای دولت مطرح هست تأمین بودجه این طرح هست که احتمالاً در منابع دولت پیش‌بینی نشده بودن یا به اندازه کافی پیش‌بینی نشده بودن.
حتی اگر لایحه رتبه‌بندی آموزگاران و همسانسازی حقوق آنها که هنوز سرنوشت آن روشن نیست به نتیجه برسد و اجرا شود، آیا می‌تواند به اعتراض‌های آموزگاران و مطالبات صنفی آنها پایان بدهد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس.
در مورد اون چی که مجلس تصویب کرده میشه به دو مسئله مهم اشاره کرد. اول اینکه بودجه‌ای که در نظر گرفته شده برای این رتبه‌بندی اجازه میده که حدود 1.5 تا 2 میلیون تومان به حقوق هر معلم به طور متوسط در ماه اضافه بشه و با توجه به اینکه الان یه فاصله زیادی بین حقوق واقعی معلم ها و قدرت خریدی که مورد انتظار اونهاست وجود داره، این مبلغ پاسخگوی خاص معلمان نیست. بنابراین در این بخش میشه گفتش که معلمان به طور کامل راضی نیستن از تصمیم مجلس و احتمالاً از این جهت در واقع مورد اعتراض قرار میدن تصمیم مجلس ها. همزمان اونها فقط در مورد مسئله حقوقشون اعتراض نکردن، بلکه در مورد شرایط کاریشون و همینطور اون فشارهایی که به فعالین سندیکایی یا دستگیری هایی که انجام شده هم دارن که این موارد هم باید بهشون توجه بشه.
در هفته‌های گذشته آموزگاران معترض به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی حقوق در بیش از 100 شهر ایران بارها اعتصاب و تحصن کردند.
زنگ ماست، دولت و مجلسی که دشمن فرهنگ ماست.
بر اساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق آموزگاران باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، ولی این طرح تاکنون اجرا نشده است. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی، پای حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند.
گزارش رضا ولی‌زاده را می‌شنیدیم. تا لحظات دیگر این مجله بعد از اون رادیو فردا رو پی می‌گیریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قاسم توقایف رئیس جمهوری قزاقستان روز دوشنبه مدعی شد که کشورش در نارامی‌های خشونتبار و بی‌سابقه هفته گذشته یک کودتا را سرکوب کرده و وعده داد که نیروهای اعزامی از سوی سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه به زودی قزاقستان را ترک کنند. این در حالی هست که نیروهای امنیتی قزاقستان همچنان در نقاط مختلف شهر آلماتی، بزرگترین شهر این کشور، مستقر هستند. از سوی دیگر در نشست مجازی رهبران سازمان پیمان امنیت جمعی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز تاکید کرده که این نیروها به محض پایان ماموریت خود از قزاقستان خارج می شوند. در گفتگو با تورج عطابکی تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد ادعای وقوع کودتا در نارامی‌های قزاقستان پرسیدم.
خب اشاره آقای چغایف به کودتا به نوعی پرهیز از پذیرش اعتراض مردمی بود که زمینش هم خب برای سالها در قزاقستان فراهم بود. ناکارآمدی دولت، فساد گسترده‌ای که به چشم می‌خورد، تبار سالاری، خیشاوند سالاری و از این دست، همه و همه دست به دست هم داده بودند و به خصوص نسل جوان رو به نوعی به رویت بی آیندگی در حقیقت بدل کرده بودند و از این دست خب حضور اینها تو خیابون و اعتراض به وضع موجود کاملا طبیعی بود. اما مطمئنن در پس این داستان، یعنی بر بستر این اعتراض ها، نیروهایی بودند هم در درون حاکمیت و هم بیرون حاکمیت که تلاش کردند که به نفع جناح‌های رقیب استفاده بکنند. اما تمام اینها دلیل این نمیشه که از واژه کودتا در مورد این اعتراضات استفاده کنیم.
چنین اعتراضهایی که شاهدش بودیم در روزهای اخیر نشون میده که همونطور که شما هم گفتید یه پیشینه باید باشه، باید یک اراده بالقوه و درخواستی وجود داشته باشه که بتونه یک دفعه به این صورت سر در بیاره. اما در این میان حضور روسیه رو میبینیم و کشورهایی که تحت پوشش سازمان پیمان امنیت جمعی در وقایع و رویدادهای قزاقستان شرکت کردند، آیا اونها به چه انگیزه‌ای در این موضوع داخلی قزاقستان دخالت کردند؟
خب اجازه بدید بگم که سازمان امنیت جمعی حضورش بیشتر حضور روسیه است، با 3000 تکاور در حقیقت، در قیاس مثلا با 70 سرباز ارمنستانی یا 200 سرباز تاجیکستانی. خب بی تردید شمار تکاوران روسیه به جد مطرحه. اما اینجا هم اشاره کنم که این حضور سازمان امنیت جمعی برای نخستین باره که ما شاهدش هستیم. پیشتر در اتفاقاتی که در قرقیزستان می افتاد یا در منازعات بین تاجیکستان و قرقیزستان و یا در مورد مسئله قره‌باغ، هیچگاه ما شاهد حضور این نیروهای سازمان امنیت جمعی نبودیم. ولی این بار گویا وضعیت قزاقستان به نوعی برای روسیه و برای سازمان امنیت جمعی به جد مطرح بوده و نگران کننده بوده که تلاش کردند حالا در تعامل با آقای توقایف و یا مستقل از اینها به نوعی تصمیم بگیرن که حضور خودشون رو در قزاقستان و در این مناقشات به نوعی مطرح کنند.
آقای عطابکی، بعضی ها این گونه ارزیابی میکنن که حضور روسیه در قزاقستان به مفهوم اینه که ولادیمیر پوتین میخواد بگه که هنوز بر اقمار پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق کنترل داره و براش مهمن. آیا علاوه بر روسیه کشورهای دیگری هم هستن که وضعیت قزاقستان براشون مهم باشه؟
بی تردید چین با یک مرز 1700 کیلومتری یکی از قدرت‌های مطرح در قزاقستان، قدرتش هم متکی بر نفوذ گسترده اقتصادی که به ویژه در سال‌های اخیر در زمان زمامداری آقای توقایف گسترده و گسترده‌تر شده، به ویژه در پهنه انرژی و تأسیسات مشرف به تأمین انرژی. همینجا اشاره کنم که سیاست چین در برابر بحران قزاقستان سیاست در حقیقت دوری از دخالت بوده، سکوت پیشی کرده، اما نمیتونه از رقابت خودش با روسیه چشم بپوشه. درسته که چین و روسیه رفیق غار یکدیگر هستن در این منطقه، اما به هر صورت منافعی دارن در آسیای مرکزی هر کدومشون که میتونه گاه در برابر همدیگه قرار بگیره. بنابراین چین تلاش میکنه ضمن در حقیقت نوعی رصد کردن رفتار روسیه، اجازه به روسیه نده که رویای بازگشت به مرزهای اتحاد جماهیر شوروی رو در سر بپرورونه و قزاقستان رو به نوعی از چین جدا کنه.
تورج عطابکی تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد ادعای قاسم توقایف رئیس حکومت قزاقستان در مورد اینکه گفته که یک کودتا رو در نارامی‌های اخیر در این کشور به اصطلاح سرکوب کرده با رادیو فردا گفتگو میکرد و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها در مجله شامگاهی هستش که همراه همکارانمان در کنار شما خواهیم بود.